بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. دوستان میپرسن که وظیفه ما نسبت به مثلا مسئله لبنان خب چی میشه؟ خود امام سجاد یاد ما دادن در همین دعا یکی از وظایفمون دعا خیلی هم مهمه، اینکه شما یاد گیرید ما یاد گیریم دعا کنیم به این زیبایی که ما معصوم یادمون میدن که دو طرف قضیه رو مورد نظرمون باشه که واقعا از صدق دل و تمام تقاضا بخوام که جبهه اسلام به نهایت پیروزی برسه و تمام سر و سامانی که باید پیدا کنه پیدا کنه و جبهه کفرم به تمام پریشان برسه، این وظیفه صادقانه و عاشقانه دعا بفرمایید و مطمئنم باشید که اگه تقاضاهای دیگه هم داریم تو دل این که دلتون میخواد بیشتر کمک کنی، خود همین دعاها راه را بامه کنه. خیلی عادلشون میخواد برم جبهه، اما اینجور که نبود هر کسی بتونه برم جبهه، یه راه بامه شد برای یه دیگه به یه زیبای خودش نمیدن عجب در خط مقدم جنگ با کفر. در صورت این وظیفه است و خیلی هم دعای خوبی است، این دعای مرزداران و به نظر من هم مصداق خیلی خوبش امروز همین برادران عزیز حزب الله هستن و چیزای دیگه است که تو دل این قضیه خدا کمک میکنه به کاس ضعیفی از الطاف الهی ببینه. در همین راستا سوال کرده بودم که آیا مثلا توی اعتکاف و اینا خب اخبار و جریانش قرار گرفتن و اینا طوری است، خوب است، بده؟ من این رو با یه دوتا سوال دیگه با هم جوابیدم. بعد این چیزی هست در یه شرایط عادی خیلی هم لازمه، همونا توی شرایطی لازم است. یه وقتی روزه حالا ما تو اخبار بخم ببینیم که آقا وام مثلا فلان بانک چند درصد اضافه شده اینا، فضای اعتکاف نباید روحمون رو مشغول این چیزا بکنیم. حالا مسئله در حد اخباری است که جبهه برادران حزب الله درش هستن، این در واقع یکی از آیات الهی است، یعنی توجه به این جبهه بین اعتکاف است به نظر من و این نور برای آدم رو زیاد میکنه، مشغله برش نمیاد. ببینید بعضی چیزا مثلا همون سوالی که فرمودم، اعتزلن یه صفت خوب مؤمنه، بعد میگن توی اعتکاف اعتزلن، چرا؟ چون میخوان در اینجا در این شرایط یک استعدادهای نهفتهی ما داریم این شکوفا بشه در تو زندگی روزمره برای کافیش میاد. اینجا بعد چیزه که در زندگی عادی مباح و یا مستحب است یه مرتبه تو اعتکاف میگن ازش دست برده، تا اون استعدادهای خاصه معنوی غلبه کنه و تو محاوره با مردم نه استدن یه صفت خوب مومنه. بنابراین اون سوالی که فرمودن که خب بعضی چیزایی در اعتکاف هست که اینها در بیرون خلافش هست، این همیشه یه کلید بکنید برای خودتون که میشه یک کار خوب در جایی یه جا دیگه جایش نباشه، برای اینکه مانع رشد استعداد هست. این هم خب خود دین مشخص میکنه و من باید ازش استقبال کنم. همینم که میگن اعتمدنی به این معنی که ما دنبال بو کردن بوی خوش نداشیم، یعنی از قضیه اینه که ما طلب بوی خوش نداشته باشیم، یا مثلا اسم خودمون بزنیم که خوشبو بشیم، این اصلش نه. ما رو یه بزن تو مثلا مایه صابونی که دیگه حداقل نیست که دیگه از این کمتر نمیشه، اون که اون بویی که بو حسنش باشه و مشخصا یه بوی خاصی که بخوام مطبوع باشه، اون نه، اون خوب نیست. ولی ظاهرا دوستان تلاش کردن در حدی که دیگه از این کمتر نباشه و بو هم به اون معنا حساب نشه. منم بهش میگم اینا رو عرف باید تعیین کنه. از بعد دوستان پرسیدم، گفتم نه، ما اصلا احساس این که حالا این یه بوی خاصه، اگه دقت میکردیم یه بوی میده، اما این که یه بوی خاصی است و ما رو جذب کنه نیست. شاید دیگه از این جهت اون نگرانی که هر مدر همه بشه. سوال کردم که حکمت این که در این نمازهای ایام البیض این سوره های مبارکه یاسین و ملک و توحید رو میخونیم چیه؟ حال توحیده که مستحضره. یاسین واقعا یه دایره المعارف نبوت هست و معاد، از این معاد به تبعشه. شما در سوره یاسین دارید میدون که چی بشر پیغمبر میخواد و پیغمبر نداشته باشی به این مصیبت میافتی، پیغمبرم داشته باشی به این کمالات میافتی و متذکر میشین به خودتون. خب این خیلی مهمه. امروز مردم همه مشکلشون همین است. بذار من یه خود تعجب کنم. یا تعجب میکنید یارو نماز میاد میخونه، اما نه به اعتبار اینی که دستور خاصی از خدا باید عیناً عمل کنه. نگو چرا؟ که بد نیست، یه آرامش روحی میاره. آرامش روحی اینا یعنی چی؟ به حرفا یعنی چی؟ ما اصل قضیه بله، یکی بگه روزه میگیریم سلامتی میاره، بی خود میگیریم روزه باطله. یکی میگه سلامتی نمیاره، چرا؟ اما نمیگیریم ما روزه بگیریم برای که سلامتی بیاره. لعلکم از تقوی ما فقط باید روزه بگیریم برای اینکه قربه الهی نصیبم باشه. معلوم حاشیهش سلامتی هم داره، خود روایت هم میفرما صوم و تطهرو. اما نمیشه که بگو خب حالا که صوم و تطهرو بعد ما روزه بگیریم سلامت پیدا کنیم، روزه نگیریم. دستورات دین باید حتما در اون کلاس منظم دینی که از طریق نبی الله میاد حاکم بشه. چرا حجاب داریم؟ چون خدا گفته. چرا این کار میکنی؟ خدا گفته. نبوت خیلی مهمه. حالا وقتش یعنی ولی واقعا این سوره یاسین که بسیار از سوره پر ارزشه، دائم دارن یه پیغمبر تو پیغمبر بودی، یه دی پیغمبر را محل نذاشتن، عذابشون کردیم، فعذبناه و به سالتون سومی را فرستادیم، ردش کردن. اگر این پذیرفتن این نتایج داشت، اگر رد کردن این مصیبت را داشت. کسایی که پیامبری را بپذیرن بهشتشون جوریه، کسایی که نپذیرن جهنمشون جوریه. همه اینا محورش در سوره یاسین نبوته. اگر خواستین امروز جامعه و خودتون را نجات بدید، باید رسیده باشین که خدا برای حیات ما برنامه آورده است. مسئله نبوت حل کردنش بسیار به خصوص این روزه مشکل شد. امروز خیلی ها دینداری میکنن ولی نبوت نمیشناسن، یعنی جایگاه نبی را قبول دارن نبیه با، اما اینکه حالا حتما باید با برنامه خدا توسط نبی زندگی کن، نه. مثلا یکی از این دانشجوهای من گفت چه اشکاله مثلا نمازم و اینا را بر اساس دین بخونم، اما مثلا تو اجتماع حجابم و اینا رو بر اساس اجتماع انجام بدم. این فکره، نمیدونه که تمام وجودش باید زیر برنامه خدا بره. اگه خواستیم کار فرهنگی بکنیم، یکی از کارهامون باید همین باشه. در سوره تبارک، سوره ملک، گونه مشخصه دیگه، داره حضرت رب العالمین را میگه که ملاک ارزیابی همه کارهامون باید حضرت رب العالمین باشه. و میگه نباشه چی؟ مسیرش یا جهنمه یا اون مصیبت ها. میفرماد تبارک الذی بیده الملک، یعنی تمام عالم در قبضه اونه. در همین آخر آیه، آخرین آیه شو ببینید، به طرف میگه که چی؟ حالا اگه خدا این آب مزرعه تو را فرو برد چی میتونه جلو شد؟ در سوره ملک میخوان حق بر قلب شما در ایام البیض تجلی کنه، روز سفید از این دنیا برید.
هم با من که مشکل اینجوری که بنده حالا وقتی میخونم با اینکه معنی آیات و ولدن به تفصیلش بدم قلبم حاضر باشه توی همش، نه حالا دقیقا اجمالا باشه، حالا انشاءالله هی هرچی خوبتر شدیم قلبمون در تمرکز بیشتر قرار میگیره. یه سوالی کثیرن به شکلهای مختلف عزیزان فرمودن، به نظرم اگه این عرضی که میکنم رو عنایت بفرمان کلید خوبیه. عنایت بفرمان ببینید آقا خدا، شما بالاخره با خدا باید همه صورت بحثی، خدا احد است قبوله؟ یعنی از واحدن یه خورده بیشتر احد، احد یعنی یکی که دو نداره. حالا احد قادر است قبوله؟ احد قادر مطلق است، احد حی مطلق است. خب حالا میگم پس هر چه از احد دور بشی از قدرت کم میشه. احد نافذ است، خدا همه جا هست. احد اگه فکر دون میخواین بر قلب دون اثر بذاره، میخواید که افکار غلط دون رو بتونین کنترل کنید، خب باید از مشغله های دنیایی و چسرت های فکری و آرزوهای کسی خود آزاد کنید. که سوال میکنم چه کار کنیم که بر خطورات قلبیمون احاطه داشته باشیم، چه کار کنیم که تحت تاثیر قرار نگیریم، چه کار کنیم نگاه اول که به نامحرم میکنیم میفهمیم نامحرم است، نگاه دوم نکنیم، چه کار کنیم زورمون به خودمون نرسه. یادتون باشه یکی است که زورش به خودش میرسه، احد یسأل ما فی رشد، هر کاری بخواد میکنه. هر کس به اندازه ای که به یگانگی برسه یه همچین کمالاتی احاطه هایی پیدا میکنه. پس شرطش این است که هی به خدا نزدیک بشیم، یگانگی پیدا کنیم، قدرتمون زیاد شد. حتی این مرتضا چرا قدرت دارن؟ چون که تمرکز دارن. تمرکز یعنی توحیده دیگه، تمرکز دارن. حتی چون تمرکزشون فرعیست، نتایجش هم فرعیست، فوقش با این تمرکزشون یه پلنگ و گوشه یه شهر نگر میداره نه مردم رو بخوره. زوره خوبیه، یعنی میتونن این کار رو بکنن. امزن گاهی مثلا شش ماه که این مرتاضه تو این شهرت با گوشه فکرش تمرکز داره که این پلنگه نیاد، آنی که رفت این شهر پلنگه میاد مردم رو بخوره. یعنی تمرکز قدرت اینجوری داره. ولی خب البته این منحصر به اونا نیست. حضرت آیت الله بهاءالدین میفرمودن که توی یه شب توی دهی مهمون بودیم، هر چی پلنگه میخواست بیاد نمیتونست، بعد که دیگه ما بهش گفتیم برو رفت. یعنی اینا برایش اینا مهم، یعنی یه وقت یه مرتاض همه یه قلبش هم میده که یه تمرکز پیدا کنه که پلنگه نگرد توی هندوستان، توی شهر هندوستان. یکی از خدا را داره عبادت میکنه به تبع توحید خداییش، این حاشیه ها هم داره سر خیلی میکنه با. اما گفتم برای یادم رفت اصل قضیه رو که یکی از علما، حالا شک دارم بین یعنی علمای مثل مرحوم حسین گل همدان یا آقای ملا احمد کربلی این حرفا، بعد که این آقا اومده و خدمت آقا کنار حوض مسجد، حوض مدرسه، که آقا شما میتونی خودت بری تو هوا؟ گفتید چطوری؟ گفتید اینجوری، خودشو برده تو هوا. آقام لنگه کفش انداخته رو زده تو سرش مدرسان. یعنی اینا کار نیست، حالا بزن کل دست خورده خیلی شوخیه داره هم تو خودش بره تو هوا، یه اراده فوق‌العاده میخواد. اما آقا با لنگه کفشش که پنده تو هوا، این کفش هم تو خورده و تو سر یارو مدرسان که چی؟ یعنی ما دنبال این کارا نیستیم. ولی خب هست نه، تمرکز آخرش قدرت میاد. حالا چه این تمرکز قل هو الله احد باشه، فوق العاده است. از خودمون میپرسیم میگن قل هو الله احد بیمار شفا میده. خب برای اینکه توحید نافذ است، توحید قل هو الله احد یعنی نفوذ احدیت احد در عالم، هر چیزی را جلوش از بین میبره. کذبه آقا، در مقابل احد چه چیزی میتونه واسه هیچ؟ خب اینو ظاهر کنی، حالا شاهانه میشه، نابود میشه. میگه با ختم مثلا قل هو الله احد اسرائیل نابود میشه. کنه والا میشه؟ میشه. شما بخونید تیل ببین، یعنی هر چیزی مقابل احد نابود میشه. یعنی شما احد ظاهر کن، خب ناجد ما که نمیتونیم، به امید میخونیم اما ما بیشتر تشریعی میخونیم، اون که واقع میشه تکوینی. حالا انشاءالله این تشریح آثار تکوین داشته باشه. بله، پس این سوالم که اخبار، بله همون چیزی که خوبه در حالت عادی آدم بدونه، تو اعتکاف این دوسته به اعتکاف باید ندونه، الا عرض کردم یه همچین صحنه ای که صحنه ظهور حق است. این سوالم چندین نفر کردن و برای همینم من تاکیدش میپذیرم. سوالشون اینه، جزوه‌ی رزق که خوندن یا مثلا بر همون بحث روزه در چهل عالم معنا، این وهمیه. سوالش این هم اینه که بالاخره این وهمیه آخرش تو زندگی میاد قدرت نمایی میکنه، نقش داره، واقعا هم عجیبه. ببینید خودتون گاهی براتون پیش اومده است دیگه که میگون اگر این اتاق اینجوری بسازم، اینجوری هم نقشش بدم، اینجوری هم بکنم، مردم که میان دیگه چه کیفی میکنن. تا اینجاش ببینید وهمه. بعد هم مردم میان اکثرشون انگار نه انگار میشنن، چایشون رو خورن نمیشن. یعنی که یعنی تمام اینا که شما فکر کردی تو خیالات خودت واقعیت نداشت. یه قضیه شیرینی خاضر سعید ابرخی برای یارانش ایجاد میکنه، کمکتون میکنه. میگه که یکی از این یاران ما تاجر بازار بود، خیلی بالاخره تاجر بازار مهم بود، از طرف هم میخواست عارف بشه. آخه عارف یعنی بینام و نشون، همه داره بذار زیر پا، این تاجر بازار به این مهمی حق در تضاد گیر کرده بود. این آقا هم میخواست خاکسار و بینام و نشان بشه، هم تاجریش نمیذاش. شیخ میگه که یعنی طرف میگه شیخ بهم گفت که فردا صبح پا برهنه بدون عمامه با یک پیراهن، یک تنبان، یک خورجین به دوشت میندازی یا میگه اینجا کارت در برای شما از آقا این تاجر اما قدیما عمامه عمومی بوده دیگه، ملکی به پا میکردن، نمیدونم خیلی دم و دستگاه با یک خورجین. بالاخره حرف شیخت یا باید بشنو رو بیاد یا باید بره کارش تجارت شه بکنه. میگه انجام دادم، مردم تا اومدم. بعد که اومدم گفت خیلی از فلان خیال، از این کوچه، از فلان بازار، فلان بازار، همه اون جایی که اینو میشناختن عبور میکنی، پا برهنه میری سلاخانه، یه خوده روده با جگر و این آشکالا رو میدیدی توی این خرجینه. روکه روکه رفتن غلامان تاجره نمیشتوری ران برن، روکه عکسش، روکه از فلان بازار، فلان بازار، فلان بازار میای اینجا کاره دارن. حالا شما حساب کنید شما بودیم چه کار میکردیم؟ ما که بودیم گونه آقا ما ارفان مرفان خداحافظ شما. این آخر این بیچاره پاکار با میسته ما میره دیگه، میمیره وقتی میاد دیگه. حالا ببین با چه حالی من عرقیز، همه میده همه در دیوار دارن نگاهش میکنن، بدون هوش میکنه ای آقا تاجر بازار نگاه میاد و میده شیخ شو. میگه خیلی حالا برو لباس عوض کن، تمیل همون شوی که هستی بیا کارت. خب میره نه همه کارت نست کن میام. یه خب میری تو فلان همون کوچه با بازاره که قبلا بهش گفته، میری از مردم میپرسی یه آقایی با این خصوصیات پا برهنه روکه یا این خورجین ندیدین صبح از جا رد شد؟ آقا از هر کی میپرسه همون ها که یه باز میکردن میره میپرسه، میگن نه نه ایک. بعد میگه که اومد گفت شیخونا همه اینا که حتی من نگاه میکردم گفتن نه ایک. فرمان پس ببین فقط خودت داره فایده نگاه میکنه. اینه میگم وهمیه. چقدر زندگی های ما اینجوری خلاص شده. میفرماد که اگر تونستی دو تا کار بید. این که شما فکر کنید رزق نجاتتون میدهد این وهمیه هست، هیا میرین دنبالش. اگر فکر کنید لذتتون حرام حل میکنه، خب میرین دنبالش و حل میشه، یا فقط پیش خودتونه، هیچی در خارج عوض نمیشه. وهم یعنی دروغ راستنما، تعبیری که میکنن اینه دیگه، دروغ راستنما. راهش هم آقا فقط یه چیز، دو تا چیز توی عالم واقعیت است، بقیهش همه دروغه. خواهش میکنم دقت کنید، دو تا چیز فقط واقعیت است، بقیهش همه دروغه. یکی این که یه خدا هست که هست هست، و یکی هم شما هستین که بنده اید و نیستید که نیستید. در بنده بودن دون که هیچید هیچید، این راست هست. بقیهش من مثلا مردم، دروغه یا راسته؟ بدنم مرده، بدنم هم که من نیست نیستم. حالا مرده چیه؟ یخته مو به یه صورتی یکی باشه مرد میشه، نباشه میشه غیر من. حالا ببینم، حالا این موقع رو اینجا بذارید با اونجا بذارید چه فرق میکنه؟ مثلا اینکه این موقع رو صورت من باشه رو این میز باشه. یخته دقت کنی دوباره از اول. یعنی مثلا بنده خودم خودم هم. بدن من مرده. خب حالا اصلا مرده چیه؟ مردی هیچیه. اون که تازه مال شما میت هیچیه. چرا؟ برای اینکه یه خورده شکلی گوشدار مثل ماشینه. مثلا فرق فولکس با پیکان چیه؟ این آهناش اینجوریه، اون آهناش اونجوریه. شما فکر کنید یه چیزی در خارج هست، آقا پوله هست، آقا یه آهن، حالا سر آهنه رو یعنی گوه آهنه هست یا نه؟ نه، آهنه یه چیز ماده، عالم ماده یکی از شکلها چیه؟ آهنه. فقط یه چیز تو این دنیا هست، یکی از مراتب عالم ماده، یعنی وجود. بقیهش نسبیه، چوبا نسبت به آهنه، آهنه نسبت به آبا. اینا واقعیت خارجیش مثل مرد بودن و زن بودن ها نسبت ها وقت دونا نمیگیرم. حالا اون آقای اون که میفهمیم، حالا اوناش که باید وقت وقتش بذاریم بحث جدایی میخواد که من نمیخوام قابل کنم. ببینیم هر یه واقعیت بیشتر نیست، این که شما بنده اید. بندم یعنی چی؟ اسمش چیست؟ بنده، بنده یعنی هست یا نیست؟ بنده دیگه یعنی که ولشکن نیست. مثل چی؟ مثل این نوری که به این لامپ بالایی وصله. تا کی هست؟ تا وقتی وصله. حالا وقتی یه موقع با گرفتیم جلوی نور بالایی نسبت به نور پایینیه، نور پایینیه چی میشه؟ هیچ میشه دیگه. پس از اول هیچ بوده، هستش به بندش بوده، هستش به بندش بوده. بنده اسمه به این قشنگی رو آدم گذاشتن دادم بری کرده اسم دیگه. ما بنده ایم الاحقر، دیدیم چقدر قشنگ نیستن الاحقر، یعنی ما هیچ. یکی دیگه هم هست، این که خدات که هست. بقیه نیست، بقیه به خودی خود چیزی نیست. حالا نسبت بنده اصفهانیم، اصفهانیم به اعتبار چی؟ به اعتبار یه تکه زمین که من اینجا متولد شده. حالا به خودی خود چیزیه؟ اصفهان چیزیه؟ حالا من چقدر من آقا نه به غیرت اصفهانی ها تو اینجاست من نابود میکنم همه را. اصلا گفت مرجز یه که کله باچش باشه، اصلا تو اصلش رو ثابت کن. اصفهانیت چیزی داره، همه را دین زیرش زده است. زیرا بشه چقدر دین قشنگی، هرچه از توحید جدا بشی نیسته هست میشه و عکسه چی؟ هسته نیست میشه. چیزایی که اصلا نیست چقدر عامل تحرک ما میشه. وحله یه بلاییست. شما جوانا اگه وارد این توحید بشید واقعا خیلی هلاکت داره نجات پیدا میکنه. واقعا من به شما بگم اگه دین به شما میگه که حرام از نگاه به نامحرم، شما نه حرام میبینید، دین چی میبینه؟ دین هلاکت میبینه. دین که پیغمبر که حرام نمیبینن، که پیامبر میبینن میگن. پیامبر در بصیرت هم حکم احکامی که دین برای ما میگه در مقام وجود مقدس پیامبر حقیقت هست، در مقام ما چیه؟ حکمه. یعنی پیامبر میگه مال یتیم خوردن حرام است، چی میبینه؟ آتش میبینه. خب بنابراین انشاءالله شما جوانه یه خورده وقت صرف کنید، یعنی این احکام را به شدت مقید باشین عمل کنید، بعد بسیر میشه. همون جور که وجود مقدس پیامبر نه در مرتبه نادرش، آدم هلاکت میبینه. یعنی اینجوری که لذت ببینه ولی ازش دوری کنه. این مال افرادی است که هنوز در وهمه، لذت میبینه ولی چه کار میکنه؟ خب باید دوری کنه. کار خوبی هم هست، این یه چیزی دستگاه. اما نه، اگه تبعیت کنین از احکام دین بسیر میشه. این هم تذکر خوبیه که مثلا میگن بعضی علما فرموده بودن ما در دور جوانی افراد کردیم در گرسنگی، بعد به زحمت افتادیم. همینطوره، منم نظرم همینه، استادای ما فرمودن. یعنی اگه شما گرسنگی طبیعی، گرسنگی طبیعی اونست که واقعا هم شرعی باشه هم افراطی نباشه. آیت الله حسن زاده حفظ الله فارسل هم این قضیه رو گفتن. فهمیدن رفتیم خدمتی، رفتیم یه جایی، مثلا آقایون بزرگان این یه تکنه کوچولو و یه تکه ماست مثلا گذاشتن دارن میخورن، بعد زمان گفتن بفرما. گفتن چه بفرما؟ اگه اینو بخورم هم شما میمیره هم من. بعدی شما فهمیدن اینا باید چه که مزاج پس بزنی. چون میدونیم که اگه از یه حدی قضا به بدن دون ندین، روح دون اصلا قهر میکنه، عکسش میشه، قهر میکنه. اگه قهر کرد مریض میشی. یه گرسنگی متعادل که خودی گرسنگیش کیف داشته باشه. اگه گرسنگی افراطی شد، تازه روح پس بزنه، آدم دیگه غذا دلش نمیخواد، معده‌اش خراب میشه. همینطوره. یعنی این چیزی که دین میگه با این فرض است که با عقلا داره حرف میزنه. یه بار عرض کردم توی جلسه ماه رمضان بود، رفقا دور هم بودن، ما رو هم دعوت کردن. میگه آقای خیلی ناخرا ضعیف و اینا. بعد فرمودن که من نیرو انتظامی بودم، اومدم طلبه شدم. آهانا خیلی ذهنم ضعیف است و خوابم زیاد. یه به ذهنم رسید که آقا شما چند ساعت میخواد؟ بعدیم گفت نه، فکر کنم گفت 2 ساعت. دیدم خیلی بیاد دادم، میتونی فکر کنی؟ آخه چرا دارم 2 ساعت؟ چی گفت از 2 ساعت خواهیم؟ به ما گفتم بین 8 ساعت تا 6 ساعت. دستور خیلی خوبی آیت الله و آیت الله و طباطبایی هم فهمده. یه چهارم تا یه سوم. درست میشه؟ همینطوره؟ یه چهارم تا یه سوم، یعنی یه چهارمش میشه چقدر؟ یه سومش طبیعی قضیه کمترش که حتما ضرر داره، بهمیه روش میکنه. اگه شما غذا از حد معمولی که گرسنگی افراد شد کمتر بخورید، بهمیه دور روش میکنه. میدن این بچه ها خلا، مثلا اینا که گاهی خل بازیه در میارن، مثلا اینا امام زمان میبینیم اینا مریضن. نه اینکه امام زمان نمجه دیدم، آره اینجوری نه، یکی اومده بود. حالا ما تو جلسه روز دوشنبه جلسه داریم، دوشنبه همین یبن از جنده رو بحث میکنیم، خیلی هم خوب بود، آج تموم شد. این آقا خیلی حالا بسطی بس تیم آقا یه چیز خیلی کاری واجب ده. بسید چی کار ده؟ خب دیگه خیلی واجب، یعنی نیم ساعت جلسه ما، این نیم ساعت تحمل نداشت، کاری واجب ده. بالاخره ما جلسه تموم کردیم، گفتیم چیه؟ گفت داداش من ائمه رو خواب میبینه، ائمه رو میبینه. یه به ذهنم رسید که این داداش تو میزنیش؟ گفت آره. خب مال هم میزنی این را خواهد میبینه. خب ایداد به اهمیتش. یه گفت نه داداشم لاغر و ضعیف از منم. گفتم کتش اینا میزن؟ گفت ایداد چرا به اهمیتشون گل میکنه؟ دیشه که آدم خوابش کم باشه، غذاش کم باشه. بابا با اوغل این حرفا رو، این روایت رو با اوغلا زدن. یا اگه یه کسی از این روایت بخواد نتیجه بگیره که مثلا دیگه همون که گفتم بره بخوابه، دیگه رزقش مقسومه دیگه. خب همون رو عرض کردم، دیوونه سنگه اینا، جا خودش بحث باید بشه. و همینم هیچ وقت یه بچه ها نگیرین، یه بچه که آخرش به نخره شما انشاءالله قسمت از زندگی دینا به برنامه بریم، به دین آگاه بشین. این وجوهی داره باید آگاه شد. هر روز که نمیشه یک لب یه چیزی پرسید که بالاخره شما بعد از مدتی روایت رو بررسی میکنید. بالاخره انصافا بگیم که 30-40 ساعت بشینیم برره ببینیم، 30-40 ساعت میشینیم خب روایت میخونیم، خدا میدونه چه کار ازش بیاد، اصول کافی بخونیم، نور جوانه به آدم رو میکشید، قرآن بخونیم، تفسیر بخونیم، اگه به تفسیرهای ساده تر بخونیم، اگه آماده تفسیر میزان بخونیم، نگذارید عمرتون از بین بره. بله این سوال هم خوبه. شما انشاءالله به لطف الهی، حالا من فردا اگه خدا کمک کرده لازم بود راجع به بحث ام داوود هم تا تذکر عرض بکنم. ولی این سوال خوبه که میفرمایید یه مقدار آیات قرآن نزد کرده این بخونیم، آیا میشه همین آیاتی هم که تو ام داوود میخونیم بر اساس اون نظرمون بخونیم؟ بله همین میشه مستحب. با یه روایت خیلی خوبی برای خودمون دستگاه بکنیم. امام صادق میفرمان که اگر دو رکعت نماز مستحب که میخوای بخونی برای پدر و مادرت بخونی، ده برابر فقط به خودت میره. تو یه نظام دیگه میشه، ببینید. یعنی آقا میخوام برای خودمون بخونیم، خب میخونیم. یه همینه برای پدر و مادرت خون وسعت پیدا میکنه، ده برابرش برای خودت میشه. تو مستحبات یه قاعده دیگه، اینا سره. گاهی شما دیدین مثلا نگاه به نامحرم کردن، میگم آقا نگاه به نامحرم نکن، این سر رفت. اون چیزی که ما نفهم چیه نگاه نمی کنیم، اما این که سر پشتش چیست، اینا رو خودشون می فهمند و قواعدی داره. این هم حالا گفتن طور نیست. شما تا آخر ماه رجب هم ساله همین دعای بسیار خوب ماه رجب، فوق العاده دعای خوبیه. یا من ارجوه بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ارجوه لکل خلق. اول می دونیم که هر دعایی که بسم الله نداره، بعضی دعاها بسم الله جزءشه. این دعا از اون هاست که بسم الله جزءشه. نه مثلا بعدش مثلا داره که یا من یملک و حوائج است، اون هم بسم الله جزءشه. خوبه بسم الله بگو، این اولیاتون باشه. یعنی با اراده این که بسم الله که میگون، با اراده این که دعا رو شروع کردن بسم الله میگون، این یه نکته. یا من ارجوه لکل خیر، یه سوالشون قسمت دومشه، ولی من اینم میگم. ببینید شما یه قاعده است تو دعا، میگه اسامی حضرت رب العالمین را بخوان تا خداوند با همون اسامی باید برخورد کنه. مگه همینطور مثلا شما بهش بگون که آقایی که من میدونم آدم سنگین و متین هستی، نظر ناجه بگیم مثلا چی؟ ناخودآگاه داریم از وجه سنگین و متینیش تقاضا میکنی خودت را جلوه بده. حالا با خدا میگون کدوم اسمش رو خونی؟ یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که امید دارم تو همه خوبی ها به تو. این که میگن ماه رجب خیلی مهمه، یکی کمینه که دعاهایی که تو این ماه میشه یه دعایی با وسعت زیاد. معلومه خدا در این ماه اینقدر رحمتش واسعه است که حتی میگه کفار را نکشی. بگه نه ماهی حرام یه کفار نکشه. حالا پس از اون برش رحمتش واسعه است که پس شما لوس بشین طور نیست. یا میگه آخه من چطوری هر رحمتی از خدا رو هم لایق نیستم؟ بگه نه این ماه ماه لیاقت نیست. بگه ماه لیاقتی باید کفار رو بکشم. بگه نه نکشی. همونا که باید در ماه های دیگه اگه باشون میجنگید بکشیدشون، میگم تو ماه حرام جنگ رو تحتیل کنیم، الا اینکه اونا حمله کنن. همونی که داریم باش میجنگین حقش کشتنه، میگم تو این ماه نکش. خب یا من ارجوه و لکل خیر، ای کسی که یا من ارجوه و مستقیم ای اونی که همه خیرها رو امید داریم به اون. چرا؟ چرا قاید میاری؟ میگم بله عظمت هیبت به تفخیم، چون خیلی بزرگتر اینه که ما حتی بتونیم روبرو باش بشیم، بالاتر از اینا هیبتش میخواد قلباده که و آمن و سخته و سخته و ازده بشن. ای کسی که امید داریم که ما را در هر بدی خشمش را عمد ما کرده. آمن ای یا من ارجو که چی؟ آمن است خطه بود. ای کسی که ما امید داریم از اون که هر بدی، شر را اینجوری معنی کنی، شر تو عربی یخته با فارسی بعضی موقع فهم کنی، شر یعنی بدی. مثلا من یه بدی کردم، چه کار کردم؟ الانه که از خونه اومدم بیرون برای اعتکاف، مثلا با عیال مثال میزنیم، مشورت که لازم ها نکردم که اونم دلش راضی کنم و میام همطور گفتیم ما رفتیم اعتکاف. خب این بده؟ این شره؟ این شره. حالا این شرش میگیره آدم ها دیگه؟ چطوری میگیره؟ دادم نمی که انگار حالا نتیجه رو میگیره. میگه ای خدایی که من میدونم تو اینجا هم لطف میکنی، هم دلی اونا راضی میکنی که شرش من نگیره، هم خش به من نمیکنی. امنم از سخطش، سخطه او یه من به اصلاح تو فتحه داره، از سخطش در امنم در مقابل بدیم. شما میدونید چقدر سستی و نقص دارید؟ به قول یکی از روحانیون خیلی خوب اصفهان میفرمایند خدا وقتی یه ذره رحمش را کم میکنه ببینید وای چقدر رحم کرد. خدا رحم کرد. اینقدر ما از این جاده میرفتیم، کنار جاده هم میرفتیم، سقوط نکردیم. حالا این مرتبه که رفتیم و سقوط کردیم، نزدیک بود سرمون بخوره به اون سنگ بپکه، یهو رحم کردیم از این برنیم. عجب خدا رحم کرد. حالا کی رحم کرد؟ اون وقتی که یه ذره رحم نکرد تازه این عجب رحم کرد. شما سر این پیچه که میچرخی، مثال زدم بیرو برای رفتی کنیم، سر این پیچه که میپیچی، خب از اون برم موتوریه میپیچی. خب حالا عاقلانش نیست که ما وقتی میخوایم سر پیچ بپیچیم ماشین هم گوشه نگه داریم بیام از پیچ نگاه کنیم موتوری پیچی نمیپیچه دوباره موتور. اما عشقی ما میپیچیم، اونم عشقی میپیچیم همطوری از این شهر را میگن فهم هیچ عاقلی نباید سوار موتور بشه نه سوار ماشین. تو دیگه میشه حساب دو دو تا چهار تا بکنی ولی همیشه دائم همه همه بکشن. ولی یک من یه بار نگاه میکردم گربه چقدر عجیبی پاواش رو حساب میکنه میجنبونه. دقت کردی مثلا این چهار تا پا که داره یا حالا گربه عجیبتر هزار پای این چطوره این پاها با یه حساب یک انضباط فوق‌العاده توی حرکت پای هم نه کی ایجاد میکنه؟ نفسش دیگه. یعنی این انضباط عجیب و غریبه که نفسش بدون این که خودش بخواد نبود فردا چرا تو دعای ام داود خسته میشه و اینکه مثل گربهه که پاوایش از جلو تکونده دانه میکن. چطوری میخونیم؟ با فکرمون میکنیم خب خسته میشه. اون فکر میکنه با پاوایش به این منظمی تکون میده یه چیز دیگه هست میگرد کردم انشالله آینده نور اهل بیت شروع میشه و تا حالا در خونه اهل بیت بسته بوده همزن بسته. اینا که ما میخونیم اینا مال اهل بیت نیست، اینا فرهنگه. از من بخواد اهل بیت چقدر درس خوندن؟ این دو آوار کجا خوندن؟ دلشون اینا دلشون چطوری هنه من دارم حرف میزنم و فکر نمی کنم؟ فکرم رو میگم اما فکر نمی کنم که خب حالا چه اینا میگم معنیش اینه پس اول اینه بگم اینجور که حرف نمیزنم من تو حرف میزنم. شما هم که گوش میدیم که خب بدونم اول اینه گفت بعد اینه گفت بعد نه همینطور شما گوش میدیم، هم شما همینطور گوش میدیم، هم همینطور من حرف میزنم، هم گربه همینطور راه میره. اینه یه دنیای دیگه مرتبه بالاترش. یعنی اینا در واقع بخوام میگم حضوری ها، مقام حضوری انشاءالله مقامی پیدا میشه. اون مقام مقامیست که دل وجود مقدس اهل بیت این دعا رو گفتن، ما هم از طریق این دعا به دلشون بس میشه. طول میکشه اما هم من فردا خسته میشم هم شما. اما اون که شنیدن که مثلا امیرالمومنین از سر شب تا صبح هزار رکعت نماز خوندن و خسته نشدن، اون یه فرهنگ دیگه است. دنبالش باشین تو همین اعتکاف یه چیزاش ممکنه گیر بیاریم، یه لحظه احساس میکنیم اون حالت عشق و محبت و حضور پیش اومد. حتما شنیدن کار خوبی نیست ولی میدونید که مثلا این سماع عرفا میچرخیدن بعد یه مرتبه این پیرمرد 80 ساله میپریدید از تو تاقچه بلند میشه. مثلا داریم در احوالات مثلا فلان عارف که این از سر شب تا صبح میچرخی و 80 ساله شد همه جوونه خسته شدن از پا افتادن آیین میچرخی، خب بی خود وقتش زرف کرده که میچرخی. اما فرهنگش یه فرهنگ خاص، فرهنگ قلبات عشق بهش میگن میخانه. شنده میگه من میخانه یه جور دیگه است. اگه خدا کمک کنه آروم آروم میخانه اهل بیت شروع بشه، امیرالمومنین هزار رکعت نماز شب تا صبح خوندن، مثلا با اون فرهنگ حالا 5 رکعت نماز بخونیم 6 رکعت بخونیم. اما وارد اون وادی شدن، چون بعدا دوستان پرسیدن که این دیگه چطوریشه، خود منم نمیدونم چطوریه ولی میدونم اون یه چیز دیگه هست. همه امیدم اینه که ما از این طریقه ها به اونا برسیم. لااقل شما بدونید یه خبرهایی ممکنه بشه، آماده باشین به لطف الهی. یه فرهنگیه، اون فرهنگ فرهنگیه، من نمیتونم اسم بیارم ولی گاهی آدم میفهمه که این حرکات با حالت عادی یا انسان حسابگر نمیخونه. ما تو جبهه و جنگمون خیلی کارامون رو با اون عشق خاص انجام میدنیم دیگه. بله. خب پس حالا این این در کل شر یعنی داری متوجه میشه خدا شو ای خدایی که تو ما را از خیلی شر را چه کار میکنی؟ از همه شر را به تو امنیم از چی؟ از خشم تو نسبت به خیلی این شر را که انجام میدیم. یعنی جن خدایا ما امید داریم که بدیه ما را تو خلاصه چه کار کنیم؟ کتما بیم؟
خب اونم کتما بیم مگه اینجور نیست؟ مثلا شما یه قضیه بگم حالا بعد نیست. شخصی بود از این قلدرای قرهیسای قبیله زمان امیرانمون، خیلی قلدر، خیلی قشنگه. سر اینه گوش بدین خوبه، آیت الله میانجی برای ما گفتن خدا رحمتش میکنه. بعد حضرت امیرانمون رئیس مملکت هم به شرطه ها میگم بریم گرهش. شرطه ها یه عده سرباز بودن با امیرالمومنین قرار گذاشتن. حضرت فرمودن هر چی من میگم بدون کماکاس بشنوید، منم بهشت دیدم تنظیم میکنم. یک کله پوکای شده بودن، هیچ فکری نمیکرد، فقط هر چی امیرالمومنین میگفت. یعنی یه فکری اینجوری. آقا حضرت فرمودن به این شرطه ها که بریم بیرنش. رفتند و نایمه اومدن به حضرت گفتن که نایمه اجازه دادن که بیاریمش به هر قیمتی؟ گفتن بله بریمش. که به دست شرطای امیرالمومنین آوردنش. جلو امیرالمومنین که رسیم خیلی عصبانی جمله شده ببینیم، گفت نمیدونم چه کار کنم، تخلف کنم از تو میرم جهنم، بمونم تو مملکت تو اینجور خوار میشم. چون میتونست بره پیش معاویه دیگه. حضرت فرمودن این خلاص دوم میدم، این عقیده اولی بخشیدم، برو به کارت باشه. آیت الله میانه دیده برای همین گفتن، گفتن ببینید گاهی یه عقیده امیرالمومنین که از سر خودشون کار نمیکنه. گفت چی؟ گفت چه کار کنم، با تو مخالفت کنم جهنم میگم، بپذیرم ول نکنم برم شما میگه اینجور دبا کم میکنی شرطا رو میذاریم کشون کشون میارن. فرمودن این خلافه که میخواستم تنبیهت کنم به خاطر قلدری، به خاطر عقیده بخشنم. حالا این هم داری خدا میگه که خب بدی کردی به این عقیده ای که میگوی خدایا میدونم که تو میتونم در مقابل بدیا از خشم تو مصون باشم. میگه خب پس این بدیا داره چی بخشیدم؟ به این عقیده برحب باشید. اینجوری دعا کنید. مولوی قشن میگه یاد ده ما را سخنهای رقیق تا تو را رحم آورد آن ای رقیق. این یه کاری یعنی اون بده که یخت یه کاری کنیم رحم بیاد. یاد ده ما را سخنهای رقیق تا تو را رحم آورد آن ای رقیق. حالا باید بلد باشید خدا را رحمش زیاد کنید. خب این دعا خیلی دعای قشنگه. یا من یه اتر کسی را بلقلی، یا من یعطی من سعله، این هم چیزی نیست. بعدی چی؟ یا من یعطی من لم یسأله، این هم چیزی نیست. بعدی و من لم یعرفه. خیلی هست کسی اینقدر شعور داشته باشه که بفهمه خدا چیزایی که ما نمیخوان که هیچی نمیشناسیم هم داده. حالا بعد از این همه که چاخانشو کرده نگوی چی؟ و صرف امنی کل شهر، یا مثلا به من بده کل بعد از این همه رحم ایجاد کردن، معلومه این دعا مستجاب میشه؟ بله. میفرمان که نسبت من یه چیزی در مورد همسرادون، چه زن چه شوهر، پیغمبر یه جمله ای دارن میفرمان وقتی یاد بدیهای همسرادون میفتی یاد خوبیاش هم میفتی. شما میدونید که خدا همینطور که شما هم مرده هم مال زنه شونه دلتون میخواد زنه ببینن که آخه همچون آدم خسته بازار کار نه برخواد که این زندگی بشن. خب یادتون باشه زنها هم خیلی زحمت میکشن برای مرده. شیطان گاهی اینجا داشت نمیذاره ما ببینیم خوبی های همسرمون هم زنها را یه شیطان حجاب میشه برای چهره برای قلبشون نمیذاره خوبی های من رو داره بینن و عکس داره. پیغمبر میفرماد یاد خوبی هاشون بیفتش. حتماًم فرمایش اینه حتماً بدیایی دارم چون بشر یاد خوبیاشو میجفتیم. حتی ببینید گاهی کل میسکنه میخورن هی از شما پول میگیرن قول میزنن که چی؟ خونه رو قشنگ کنن شما آبرو زیاد بشه. درسته که کارشون غلطه ولی قصدشون که غلط نیست که، یعنی همون وقت هم میگن آبرو تو رو میخوان حفظ کنی، راست هم میگن، روششون هم بعضا غلطه، اما شما روششون رو نبینید، نیتشون رو ببینید. سخت نگیرید، یعنی همون که امام فرمودن، امام هر چی میرفت خدمتشون عقدشون رو بخونن بچه های مذهب یه کلمه این گفتن گذشت کن یعنی سخت نشید. این آنم یه خیلی شد نه؟ ما این دوتر هم بخونیم دیگه، ببخشیم که نمیشه خیلی سوال را جواب داد، انصافاً هم سوال های خوبیه، اما ما یه چیزی میدونیم، گر نپرسی زودتر حلت شود. گاهی اینجوری مرق صبر از جمله پران تر بود. گاهی حتی آدم نپرسید هم خدا اینجوری نورش رو میداده در قلبش، نه که ما دلواپس نیستیم که حالا همه سوال را هم جواب بدیم. در واقع این دنبال همون سوال است که میگن گاهی برخورده همسرا، چه زن نسبت به شوهر چه شوهر نسبت به زن، اونجور که باید و پیغمبر دوست داره نیستن. مثلا این روایت ها توی نهج الفصاحه هست، یکی خیلی خوشحال شده بود چون تو نهج الفصاحه هست هر مردی که به چهره زن نگاه کنه و زن به چهره مرد کل ثواب نمیشه. این روایت ها خوبه کرده بودن در کوچه رو نه ترجمهش خوب، این روایت خیلی روایت خوبیه، اما نه اینجوری که این برداشت کرده بود. نمی‌فرماد خدا همین که مرد به چهره زنش نگاه کنه و زن به چهره مردش ثواب می‌نویسه. این می‌خواد روح محبت حاکم باشه. و همین که این سوال کننده فرمودن عکسش خیلی بده، این مسلمان بازیایی به معنای خیلی سرد و نمی‌دونم کم محبت و اینا نیست، اینا جزء سلامت زندگیه. فرمان که گاهی بعض مؤمنین میخوان خیلی مؤمن باشن یادشون میره این چیزا رو، نه این ثوابش خیلی زیاده و فرمان که ثواب مینویسن حسنه مینویسن. سوال کردن این کتاب انشیعه ما که انشاءالله همه عزیزان این روایت را جزء کارتون بذاره، عبدالله ابن جندب یکی از یاران خاص امام صادق بوده، به اصطلاح میشه گفت یار امام صادق بوده. حضرت یه دستورالعملی بهش میدن، این حدیث ابن جندب که تو تحف العقول هست و بعدش هم مستقلا چاپ شده، این دستورالعمل امام شماست، به شما شیعه هایی که راست راستی میخوان حرف امامو بشنوید، برای عموم نیست، یعنی این دستورالعمل حدیث ابن جندب مال عموم نیست، مال خاص همونها که میخوان ناب بشن. وقت این آقایی که یا خواهری که این را خونده است یه سوال براش پیش اومده، سوال خوبیه من میخونم. حضرت اونجا میفرمان که شیعیان ما را اگه خواستین سراغشون را بگیرین در حاشیه شهرها و به دور از جمعیت زندگی میکنن و خیلی داخل مردم ها اینا نمیتونین پیداش کنین. سوال کننده خب جا خورده است که خب یک اینجور است که پس دیگه در واقع این طولت انزوا و گوشه نشینی اینا میگه اینا دو قسمتش. اولا یادتون باشه این حدیث وقتی گفته شده است که همه اکثرا اهل سنت بودن، شهر را اهل سنت گرفته بودن با اون حالت طلبکاریشون این حرفا، این یه نکته. نکته یه دوم این که آره عموما شیعه های ناز زبانشون با زبان بقیه دو تاست، دو فرهنگ. مثلا ما در اسلام داریم که زینت ها مساجد نباید زینت بشه، در واقع داریم امام زمان که تشریف میارن یکی از کارشون خراب کردن زینت های مساجد. حالا به این مردم مثلا جدید بگو آقا مثلا باید محراب اینا ساده باشه در کاشکاری اینا نباشه، مسجد هم نمی کنه. مثلا ما در این مساجد باید مذکر عالم معنا باشه، خیلی روشن نباشه، نور مثلا سوپریال دیگه نیست داشته روشن میکنه، نباید روشن باشه، تاریک هم نباشه،
تاریک زیاد هم وهمیه میاد، وهمیه رو تحریک میکنه. خب نیمه روشن باشه، خلوت باشه، ستوناش کلوف باشه که صدا نیاد تو، دالون داشته باشه که از بازار که میاد توی مسجد یه مدتی آروم آروم هی منتقل بشه، از شلوغی بازار خارج بشه به چی؟ شکوه داشته باشه مساجد. خب ببینید اگه این خودش فرهنگه، الان مسجدایی که میسازن خیلی شبیه سوپرمارکته. مسجد کاشیکاری افراطی اینا مثلا خام میکنه قوه عبودیت ها. خب این هم اینجا درست کردم که امروز هم قریب از فکر اصلی اسلام. گاهی من به رفقای روحانیون میگم آقا چرا اینا رو نمیگون؟ ما هم میگن مردم اذیت میکنن. مثلا ما تو اسلام خب میدونیم که قهقهه کراهت داره دیگه، نگیم حرامه. مثلا داریم اگر در جلسه ای امیرالمومنین میگن یکی تو مسجد داره جوک میگه که همه رو بخنده، شلاقا کشیدن، نه هم شلاق کوچولوشونه، هی زدن شلاق بچه دیمش کردن، نه زدن محکم چنگیزی ها، همینطور هی بهش زدن بدن دیمش کردن. چه نه داره تو مسجد فضای معنوی که نمیشه که تو خنده را بندازی. عکسش هم تبسم، این که مومنین شاد باشن خب اونم هست. نمیخوان نمیگن مردم عصای قرم قرص بدن، یه سه پیچیده یه اینا رفقای ما گاهی مثلا روحانیون گاهی میگن اگه بگیم به مردم با همون دعوا میکنه. من خودم یادم از یه بحثه سر کلاس معارف اسلامی دانشجوی معارف بحث تبسم و قهقهه رو کردم، سه چهار تا خواهرها عصبانی شدن که آقا شما دارید با اینجوری اسلام بدبین میشن مردم بشه بفرمایید. از حق باید حالا ما که استادشون بودیم چندین جلسه باشون بوده اینجوری با اون برخورد کردن. حالا شما حساب کنید یه روحانی بالا منبر طرف اومده چای شب خورد بده میزنن نشینندش، ولی بدونید که حضرت امام صادق رو حساب میگن میفرمان که دعاها رو فارسی بخونیم یا عربی. اگه عربی میخوان بخونن نفهمی تو فارسی بخونن، اگه میخوان فارسی بخونن دفعه چک کنین میفهمید نمیفهمید عربی باید بخونه. اما اگه بینه اینکه آدم اصلا خب هیچی نفهمه ده هم تو بخونه، خب فارسیش باید یه چیز آدم میفهمه. ولی مثلا شعرهای مولوی، ببینید شعرهای مولوی ترجمهش معنی خودش هم میده واقعا نمیده. این شعر فقط تو این شرایط باید فرهنگیه. انشاءالله یه ایسه شما که اهلش هستید چند سال میخونید، خب یه خود وقت سطح عربی یا تا حدی بفهمید دعاها را و آیا قرآن را عربی شد بفهمید. خیلی فرق هست. همین صبح بود دوستان یه آیه را دیده شد ترجمه شد آورده بودن، واقعا اصلا این ربطی به آیه ندید. نمیشه بعض قسمت قرآن را نمیشه ترجمه کرد، خودش یه فکر و فرهنگه. پس سعی بفرمان حالا اگه عربی بلد نیستین خب لاقل فارسیش مؤثره، اما اصلا زبان دیگه آخرش باید یه کاری کنید. انشاءالله با عربی خوندن مسائل رو حل کنید. سختم نیست، انشاءالله وقت بذارید یه کمی بلدید، یه خود بیشتر هم همت کنید مسائل حل میشه. یه عذر میخوام که ما خیلی سوال داریم و اجازه بدید که ما همش رو به امید این که میدونیم خدا بهتر از اینا نورش بر قلب رو میندازه فقط دعا کنیم نسأل و که و ندعو که یا الله يا 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 رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك اللهم أخر حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول أمورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت قرآن به حقیقت قیامت قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار ده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله در بگیر.
پروردگارا به آبروی علی علیه السلام قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی خوشنود بذار. پروردگارا فرج پر برکتش رو تسریع بذار. خدایا خودت میبینی و میدانی که ما ظهورات جزئیه وجود مقدس حضرت را در جلوه مقاومت برادران لبنانی دوست داشت. پس خدایا بر این جهان اسلام و تشیع منت بگذار و فرج تام تمام و ظهور کامل حضرت را هرچه زودتر تسریع بفرما. پروردگار این جلسات رو به عنوان وسیله رضایت خودت از ما قبول بفرما. پروردگار مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن به خصوص مقام معظم رهبری را به حقیقت امام زمان از همه بلیات سمای عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگار توفیق تجلی افکار و اعمال و عقاید عالیه مقام معظم رهبری را در ملت شیعه بیش از پیش اضافه بکرد. پروردگارا به حقیقت امام زمان، به حقیقت امام زمان این مظهر عزت اسلامی، این جبهه برادران حزب الله در مقابل کفر صهیونیسم، به عزت امام زمان، به حقیقت امام زمان وسیله پیروزی تام اسلام بر کفر بگردد. شنده نامنا محمد الله.